Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in elhamdülillah rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hakikatil vecihil etem el-arifi bima fil lohi vel kalem. Habibi ilahil alemin Ebil Gasim Muhammed. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Siyyama ve gıyyatillahi fil aradin ruhi ve ervahul alemine lehul fida ve la'natullahi ala a'daihim ve mukhalifihim ecma'in من الآن إلى يوم الدين الحمدلله توفیق است برای بنده حقیر امروز خدمت شما در آستانه شب نیمه شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان و از طرفی ایام عید که تذکرات لازمی و حتما جدی رو باید انشالله خدمت رو عرض بکنم. خب امروز یه مناسبت هم که جلسه داره یاد بود مرجعی بزرگوار آیت الله علوی گرگانی رو دارید که این یادآور همه ماست که قرآن یادآوری میکنه که هر وقت این مراسم پیش میاد قالوا انا لله و انا الیه راجعون راهیست و مسیریست که همه باید طی کنند، کوچک و بزرگ و پیر و جوان نداره. حالا بعضی به سن پیری میرسند، بعضی هم زودتر. ما واقعا جوان و میان سال بیشتر از پیرها، کمتر کسی به اون سنها میرسه معمولا. لذا همه عزیزان باید جوری زندگی کنند که دائم آماده باش باشند. این یه سفر قطعیه، موقع حرکتش هم مشخص نیست. الموت یأتی بغتتن. حالا اینو به مناسبت رحلت این مرجع بگم بعد وارد اون بحث بشم. مرگ ناگهانی میاد، علت هم نمیخواد. در منتهی الامال مرحوم عباس قمی یه داستان کوتاهی نقل میکنند که یه مردی از آفریقا اومد مدینه زمان امام باقر علیه السلام، شیعه بود، اومد خدمت حضرت. بعد از سلام و احوال پرسی و گفتگویی که داشتن، حضرت پرسیدن فلانی حال راشد چطوره؟ راشد یه شیعه بود در آفریقا. حالا امام از نظر ظاهری آفریقا نرفته بودند، ولی اماما هر کس رو هر جا میبینند و میشناسند، هر جا باش. فرمودن حال راشد چطوره؟ گفت آقا حالش خوب بود، وقتی من از آفریقا می اومدم سالم بود و سرحال بود. و حضرت فرمود خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزدش. این با تعجب گفت آقا مگه از دنیا رفت؟ فرمود دو روز بعد از این که تو از شهر و دیارت خارج بشی راشد از دار دنیا رفت. این باز با تعجب پرسید آقا چیزیش نبود، سالم بود، مشکلی نداشت. حضرت فرمود وقتی عجل انسان میرسه مگه باید چیزیش باشه؟ مثلا مریض باشه. الان عادت همه هست و تا میشنوند یه کسی از دنیا رفت فوری میپرسند پیر بود؟ نه آقا پیر نبود. مریض بود؟ نه مریضم نبود. پس چی شد؟ چیزی نبود بشه. الموت یأتی بغتتا. آدم سالم سالم عجل میرسه. من بعضی دکترهای متخصص سراغ دارم. خب یه متخصص فوق تخصص بعضی عجل میاد، خودش برای خودش هم هیچ کاری نمیتونه انجام بده. لذا اگه آماده باشیم اینقدر زیباست این رفتن. خرم اون روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. کیف میکنه مؤمن برای رفتن. داستان او جوان رو دارید که صبح پیغمبر تو مسجد دیدندش، حالش منقلب بود، گفت یقین دارم گفت بهشت و جهنم و همین الان میبینم. بعد گفت یا رسول الله دعا کنید من شهید بشم. جوونه ها الان کدوم شما توی فکرید؟ حالا واقعا شهادت الان خیلی میخواد کسی بگه من آمادم الان شهید بشم. میگید بعد 120 سال شهید بشم. اینطوری کی حاضره؟ ولی کسی که بدون اونور اوضاعش خیلی خوبه، او آماده است. دقت میکنه؟ اگه اینطوری زندگی کردیم، یعنی جوری زندگی کردیم که حقیقتاً بدونیم اگر رفتیم اون طرف خیلی بهتر از اینجاست. خب اینجا چی میخواد؟ میگه جوونم، چند سال دیگه ازدواج میکنم، خونه، بچه. خب اگه کسی اون ورش درست باشه میگه ازدواج و ازواج مطهره که قرآن میگه اونجا بهتر، اینجاست دیگه، دیگه پس ناراحتی نداره. جوری زندگی کنیم که به فرمایش آقا زین العابدین تو زیارت امین الله، مشتاقتن الى فرحت لقائک. این زیارت امین الله یه قسمش دعاست، یه قسمش مناجات، قسم اولش چند خطش فقط زیارت. یه چیزی که از خدا میخواید، مشتاقتن الى فرحت لقائک، خدای منو جوری قرار بده مشتاق باشم برای این که برسم به لقاء تو. یعنی مردن آرزو میشه، نه این که از اینجا ناراحت باشه، اونقدر اونجاش جالبه که میخواد پر بکشه راحت تر بره. خب این مال این قسمت. برادر عزیز خوب دقت کنید چند تا نکته رو، سه تا موضوع مختلف رو اشاره دارم. یکی فردا شب، شب عجیبیست فردا شب. چه موقع مناسب بود من خدمتتون بیام که قدردان فردا شب باشید، شب نیمه شعبان. امام صادق از پدر بزرگوارشون نقلی دارن که شخص اومد از فضیلت شب نیمه شعبان پرسید، حضرت به او فرمودن بعد از شب قدر ماه رمضان که خب میدونید لیلت القدر خیر من الف شهر، شبی به فضیلت شب نیمه شعبان نمیرسد. شب عجیبیست، اگه بدونید مفت از دست نمیدید فردا شب رو، خیلی مهمه. لااقل یه چیز رو بدونید، اتفاقات یک سال آینده شما تا اندازه‌ای به فردا شب ارتباط داره، چون قدر کوچک اون چه در ماه رمضان در لیلت القدر باید تقدیر و تنظیم بشه فردا شب می نویسن تو مفاتیح. حالا لااقل انشالله قبل از فردا شب یه نگاهی به اعمال شب نیمه شعبان مفاتیح بکنید. اونجا هم یه داستان کوتاه نقل میکنه، عایشه میگه شب نیمه شعبان پیغمبر منزل ما بود، نیمه های شب من از خواب بیدار شدم دیدم پیغمبر نیست تو اتاق کنار من. میگه اون حس حسادت زنانگی تو وجودم پیدا شد که پیغمبر منو خواب کرده، شاید رفته سراغ یکی از همسرای دیگه. پا شدم و اونور اونور خلاصه تو تاریکی بگردم، یه وقت دیدم آقا رسول الله گوشه ای از اتاق در حال سجده داره ناله میکنه و مناجات با خدا میکنه، که ذکری که در سجده هم داره تو مفاتیح آورده. میگه شرمنده شدم که من چه فکری کردم پیغمبر در چه حالی و در چه وضعیتی. با عجله برگشتم که پیغمبر متوجه حال من نشه. با عجله خب تند اومدم دوان دوان اومدم، خوابیدم، داشتم نفس نفس میزدم، پیغمبر اومدن متوجه نفس زدن من شدن، فرمودن عایشه چی فکر کردی؟ میدونی امشب چه شبیه؟ بعد تعریف کردند که امشب خدا چه عنایاتی به بنده هاش داره و فرمودند امشب شبی است که اجلها مقدر میشه. یعنی چی اجلها؟ یعنی اگه کسی بناست تو سال بعد باشه، شب نیمه شعبان می نویسن این هستش، اگه کسی بناس از دنیا بره، مرحوم آیت الله علوی رو سال قبل نوشته بودند که دیگه برای این سال و این نیمه شعبان نیست. دقت میکنید؟ کسی بناس از دنیا بره شب نیمه شعبان نیست. فرمود روزی، روزی ها معلوم میشه، چقدر رزق و روزی بناس به شما برسه. خب این مقدره، ولی مقدره شما هم توش دخالت دارید. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما تقدیر داریم، سرنوشت داریم، چه در عمر چه در روزی، ولی رفتار ما هم دخالت داره دیگه. یعنی وقتی شما بیاید دعا کنید، از خدا بخواید موانع کنار بره، استغفار بکنید، اینا خدا یه عنایات بیشتری بهتون میکنه و این خیلی مهمه. بعد حضرت فرمودن اونایی که بناس به حج برن امشب مقدر میشه. خب پس برادرای عزیز، فردا شب شب عجیبیست. و یه حدیث هم باز آوردن که خداوند متعال به عزت و جلال خودش قسم یاد کرده که شب نیمه شعبان هیچ سائلی را از در خانش محروم بر نگرداند، مگر اینکه معصیتی را از خدا طلب کنه. چون بعضی دعا هم که میکنند یه چیز گناه میخوان. دقت میکنی؟ فرمود خدا قسم یاد کرده سائلی رو رد نکنه. پس قدر فردا شب رو بدونید. حتما یه مقدار از اعمالش و همش، مثلا فردا، خصوصا فردا شب دعای کمیل وارد شده. چون استغفار ما دعا کمیل باعث میشه که مقدرات بهتر بشه. حالا فردا شب دو ویژگی داره. دعای کمیل که هر شب جمعه خونده میشه، مخصوص شب نیمه شعبان هم هست که فردا شب هر دو یکی شده. خب بعضی نمازی داره مخصوص که حالا شاید همش یه ربع ساعتی طول بکشه با سجده مخصوصی 10 دقیقه. خیلی جالبه، خیلی عالیه. بعد میگه هر حاجت دارید برآورده میشه. و نوشتن کمترین مسئله و پربارترینش زیارت ابی عبدالله الحسینه که افضل اعمال فردا شبه. نوشتن از کسی دوره، کربلا نیست، خب همه آرزو داشتید مثل فردا شب، بر سطحی، اونجا نوشتن بامی، رو پشت بام. پشت بام برای کسی که راحت بتونه رو پشت بام، اطراف خونه ها دیده نشه، مشکلی پیش نیاد، رو پشت بام. اگه مشکلی بود تو حیات زیر آسمان بیستد، تو مفاتیح هست نگاه کنید، یه نگاه به راست کنه، یه نگاه به چپش، و بعد سر رو طرف آسمان، همینطوری که سرش طرف آسمانه دو جمله بگه: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. همین. فرمود به این عمل خدا ثواب زیارت حج و عمره در نامه عملش. خیلی ساده است و ببینید کار کوتاه و کم ثواب فراوان. ثواب حج و عمره در نامه عملش ثبت میشه. بعد چیز جالب اینه که ادامه حدیث نوشتن امید میرود که هر کس در هر زمان و هر مکان، یعنی نه حتی اختصاصی فردا شب باشه، هر وقت شما این کار رو انجام دادید، هر وقت، یعنی رفتید و حالا رو پشت بام یه نگاه به راست، یه نگاه به چپ، روز، شب، هر موقع، و این دوتا سلام رو دادید، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، همین ثواب به شما دست شما عنایت میشه و بتونید انشالله بهره برداری کنید. راوی حدیث که من جای دیگه حدیث رو دیدم غیر از مفاتیح، میگه از وقتی این حدیث رو من متوجه شدم، گاهی در شبانه روز 20 مرتبه این کار رو تکرار میکردن. خب ایوانوس به هر نگاهی ثواب حج و عمره به هر سلامی به ما بدن چقدر خوبه، چقدر عالیه. 20 بار میگه گاهی این کار رو تکرار میکرد. ما تو روایات بعض اعمال کم داریم با ثوابهای خیلی زیاد، مثلا مثل نماز جماعت. خدا شاهد از شما همین حدیث رو باورتون بشه، هیچ وقت نماز فرادا نمیخونید که گفتند اگر تعداد شرکت کننده در نماز جماعت یا 10 نفر زیادتر شد، اگر دریاها مرکب بشه، جنگلا و درختای عالم همه قلم بشه، جن و انس و فرشته های عالم همه نویسنده بشن، ثواب یه رکعت شو نمیتونن بنویسن. خب حالا اینطوری خیلی تنبلی نیست یه کسی نماز فرادا بخواد بخونه؟ واقعا ببینید یه نماز جماعت، ما که یه نماز باید بخونیم، این همه ثواب که جن و انس و فرشته ها نمیتونن ثواب یه رکعت شو بنویسن. یکی مثل نماز شبه که وجود نازنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، درباره نماز شب میفرمون رکعتان فی جوف اللیل احب و الی من الدنیا و ما فیها. 2 رکعت نماز در تاریکی شب محبوبتر است در نزد من از دنیا و اون چه در دنیاست. یعنی یه 2 رکعتی حتی ای سحر پا شدی خوندی، این بهتر از تمام دنیا و دلارا و طلاوا و اون چه تو دنیا هست. این کلام پیغمبر ها، حیف نیست آدم همه شب و تو صبح بخوابه. وقتی این فضیلت و قصش مال کی؟ قیامت. شما گاهی بالاخره میخونید، حالا خوش به حال اونایی که موفقن مرتب، قیامت وقتی ثواب نماز شبا رو به ما نشون دادن میگید حیف، ای کاش هر شب خونده بودم، ای کاش یه برنامه ریزی کرده بودم این همه ثواب رو مرتب میبردم. خب این از کارهایی است که خود فعل کوتاه کم ولی ثوابش اینقدر زیاد. کاری کنیم فردای قیامت یوم الحسره هست و انذرهم یوم الحسره از قضی الامر، پیغمبر بترسون مردم رو از روز حسرت، انشالله روز حسرت من و شما نباشه. این یه کار مهمیه. حالا انشالله فردا شب وقت بدونید پایان باقی مونده از ماه شعبان رو. باز دقت کنید قبل از اینکه به اون فراز آخر برسم، ماه شعبان مقدمه مهمانی بزرگ پروردگار در ماه رمضانه. این ماه عجیبه، ماه استغفار امته. اگه گفتن اقلن روزی 70 بار بگید استغفر الله و اسأله التوبه، اقلن 70 مرتبه استغفر الله و اسأله التوبه. این برای چیه؟ تو روایت داردی 70 بار استغفار در ماه شعبان مساوی 70,000 مرتبه استغفار در ماهای دیگه است. یعنی این ماه یه استغفار یه مرتبه مساوی 1,000 باره. بیشتر استغفار کنیم. چرا؟ پاک وارد ماه رمضان بشیم. مهمونی خدا میخواید برید، چیز کوچکی نیست. اصلا از الان تصمیم بگیرید خدایا میخوام امسال ما رمضونم بهتر هر سال باشه، مهمان خدا هستم، خیلی بهتر از هر سال استفاده کنم، بهره برداری کنم. امیدوار باشید. اینو حیف ها، اینو فرصت های طلاییه که پیغمبر اکرم فرمود الا ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، بدانید که در ایام روزگار نسیم های رحمت میوزد. خودتون رو در مقابل اون نسیم ها قرار بدید که بهره مند بشید. این نسیم ها یکیش الان و بعد ماه مبارک رمضان، این روزهای پایانی که ماه شعبان روزش خیلی ثواب داره. اگه کسی قضا داره حتما بگیره، نداره روزه مستحبی، این ماه خیلی ثواب داره، استغفارش خیلی ثواب داره و صدقه دادن انشالله که بهره برداری کنی. اینم یه نکته که جدا استفاده کنید که بشه یه زمینه ترقی و تکامل و رشد بیشتر در ماه مبارک رمضان. و اما سومین نکته که دیگه در آستانه تعطیلی و رفتن به خانه هستید، این بخش رو خیلی دقت کنید. برادرای عزیز، دارید برمیگردید به خانه، این جالبه تو این فرصت من اینو براتون بگم. این سالیان سالی که ما حوزه بودیم، طلبه ها بعد عید که می اومدن، باور کنید یه حالت افسرده، پژمرده، غمناک، غصه‌دار، به هم ریخته. چرا؟ بعضیاشون گفتن ای کاش اصلا نرفته بودیم، همه چی به هم ریخت، تو این رفت و اومده، تو این دیدا و بازدیدا، تو این نشست و برخواستا. خب چشم میبینه دیگه، شما این ایام اینا رو دارم برای پیشگیری میگم، و علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. معمولا وقتی دید و بازدیده، حالا یکی دو سال قدری کمتر رفتن، گفتن کروناست، حالا امسال دیگه اون ترس کمتر این رفت و اومده هست معمولا. خب یا میرید جایی یا میاند خونتون، اونام که میرن میاند، خیلی هاشون هیچی مراعات حجاب و اینا نمی کنن. بعضی ها آرایش میکنند و با یه وضع ناجوری میاند و شما چشمتون میافته. وقت آدم یه وقت یک سال تو حوزه مواظب بوده، گاهی هم توفیق جبری بوده، به خدا گاهی شما توفیق جبری ها تو حوزه، حالا چه مدرسه که جای خود دارد، حتی بیرون هم برید. خب من شهرهای مختلف ایران رفتم، انصافا هیچ جا مثل قم نیست پوشش و حجاب، هر شهری برید اوضاع یه جورایی. حالا اینجا من یک اطراف حرمگاهی دیده شد، مسافرهایند که از جاهای دیگه میان، تازه اینا خوباشونند که به عنوان زیارت حضرت معصومه را قبول دارن میان، اونایی که جاهای دیگه میرن تفریحی که مشخص. لذا توفیق جبری دارید اینجا، از چشم کمتر گرفتار معصیت و گناه میشید. ولی خب چند روزه ای که برای تعطیلی میرید تو خونه هاتون و ناخواسته تو این رفت و اومدا این چشم میفته، خب دیگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد، بساجم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. وقت نتیجه چی میشه؟ این نگاه ها دل رو تاریک میکنه. افسردگی مال همینه، یه دفعه میبینید حالتون گرفته است، اون حال معنوی دیگه نیست، دیگه سستید، دیگه بیحالید، غمزده اید، دل مرده اید. خب چیکار باید کرد؟ خیلی نکته است واقعا توی این ایامی که میرید، از الان بشینید برنامه ریزی کنید. این برنامه ریزی به این معنا، اولا نگید خب حالا نمیدونم چند روز، 7-8-10 روز هر چه هستید، تعطیلی ما ول کن دیگه، کتاب اینا چند روز راحت باشیم. نه، برنامه ریزی کنید، ساعاتی با کتابتون باشید، یه مروری کنید درس های این مدت ها رو، یه نگاهی بکنید، فاصله از کتاب نگیرید. ما اصلا طلبه تعطیلی نداره، بعضی از اساتید بزرگوار ما که بعضی به رحمت خدا رفتن، ما گفتند کارای ایام تعطیلی ما بیشتر از تحصیلی ماست، چون همه نقصا و برنامه‌هایی که قصورات ایام دیگه رو تو تعطیلی ها درست میکنم. اصلا معنی نداره ما بیکار باشیم. من بارها تو این جلسات خدمت سربازان امام زمان این حدیث امام صادق رو عرض کردم که فرمود نفستون رو کار دستش بدید، اگه کار دستش ندادید او کار دست شما میداد. این نفس اماره اینطوری ها، کار دستش بدید، یعنی برنامه ریزی کنید، ساعتاتون رو تنظیم کنید، نکنید او کار دست شما میداد، یه جوری سرگرمتون میکنه، گاهی خدای ناکرده به گناه، و گناه همه چی رو به هم میریزه. چقدر ای که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سرزمین عرفات بعد از این که گفتند خدا بخشیدتون و حرکت کنید، گفتند بنیتم بنیانن فلا تخربو، ساختمانی که ساختید خرابش نکنید، عبادتهای طول سالتون، توجهاتتون، اینا همه ساختنه. خود این درس ها که بهترین عبادت شما درس خوندن شماست. خدا میدونه، من نمیدونم که شوق و انگیزه داشته باشید، روایات درس و مطالعه و مباحثه رو دیدید، شنیدید که روایت داره طالب علم وقتی به طرف محل درسش میره، برای هر قدمش خدا یه شهری در بهش بهش میده. طالب علم دین رو ملائکه، و در یه روایت داره تمام موجودات حتی الحوت فی البحر، ماهیان دریا براش طلب مغفرت میکنه. درس شما خودش بهترین عبادت ها، یک فکر نکنه که فقط عبادت دعاست و ذکر ساین، و خود این درستون عبادت بزرگیست. وقت یه وقت آدم سالی زحمت کشیده باشه بره توی رفت آمد اینا رو بریزه، حیفه. چه کار باید کرد؟ یه برنامه ریزی برای ساعاتتون، یه برنامه برای رفت آمد هاتون. سله رحم خیلی خوبه، خونه عمو و دایی و خاله و عمه و بستگان رفتن واقعا ثواب داره، ارزش داره، ولی وقتی کنارش مسئله گناه پیش نیاد، با خودتون تعارف نداشته باشی. اینطور نیست که بگید حالا رفتم سرم پایین بود، میگن اینم کلش پایینه، نگاه نمیکنه. خب هرچند ما تو دینمون تو این چارچوبه تعارف نداریم، شما دیدوازید میخواید با پدر مادر اینا برید برید، ولی هر جا رفتید اگه حجابم کامل بود و این چشمتون نیفته، جوانی بالاخره شور جوانی توش غریزه هست، شهوت هست، تحریک شدن هست، تاریکی میاره، حتی سعی کنید سرتون پایین باشه. یه سلامی کردید و احوال پرسی کردید سرتون پایین، خیلی مؤدب منظم، حالا هرچه میخواد فکر کنید، چش بیفته مشکل پیش میاد، بالخصوص برای اونایی که دیگه حجاب و مراعات نمی کنند و با بد حجابی و بی حجابی اینا نشستن. شما دیدید جلسه هم اونطوری هست، یک سلام و احوال پرسی و گفتگویی که داشتید خیلی سریع پاشید، آه کار دارم، تبریک گفتید و پاشید خداحافظ نشینید. گاهی نشستن خیلی طلبا گاهی زنگ میزنند، گاهی سوال میکنند چطور از گناه پرهیز کنیم. جواب میگم هر که میخواد از گناه پرهیز کنه از مقدمات گناه فرار کنه تا داخل گناه نیفته. مقدمات گناه یعنی هر جا دیدید الان آلوده میشید. میبینید اون نگاهتون نگاه عادی نیست، شیطون داره هی وسوسه میکنه. دیگه باید پاشید وقتی نشستید دقایقی، حالا پدر و مادر بیشتر مطالعه دارم کار دارم، پامشید میره. خیلی مواظب باش. این از یه جهت. یه جهت هم اینو بدونید که بعد اعصابتون خورد نشه. معمولا تو جلسات ایام عید و اینا که میشه یا نه هر وقت دوره هم نشستن، خب بعضی ها عقده هاشو باز میشه، بالخصوص اگه بفهمن شما طلبه اید، شروع میکنه آقا آخونده چه کردن، مملکت به کجا کشید، چی شد فوری شروع میکنن. این حرفا زیاده دیگه، بحث سیاسی ها. اصلا وارد این یه موقع کسی وارد متین دقیق بلد پاسخ، اولا اصلا عصبانی نشید، عصبانی شدن مساوی با محکوم شدنه، آدم خراب کرده، عصبانی نشید، چیزایی گفتن میتونید سنگین جواب بدید، اگه دیدید فایده نداره بلا فاصله پاشید، نه به حالت قهریه آقا کار دارم، این مثل همون نامحرم هست، بگید آقا برید به کار تو برسید، لزومی نداره. این حرف بوده و هست. یه دلیل که بعد عید بعضی ها میومدن ناراحت بودن، میگفتن اگه از بس تو این جلسات فامیلی که رفتیم اومدیم تیچه ها و متلک ها و زخم زبان ها رو از دیگران شنیدیم. این چیز عادی از الان بدونید که هست، دقت میکنید. حالا ما گاهی بی بحثا باشد خیلی محکم و قوی حرف داریم بزنیم که اولا ما چه کاریم، نهایت اگه دیدید حرف برای گفتن ندارید یا بگیدم قبول نمی کنن، چون اشک کباب موجب طغیان آتش است، بعضی رو به شما میگید بدتر میکنه. وقتی میبینید این طوره یه کلمه بگید، بابا نه ما وزیر اقتصادی، ما نه رئیسیم، نه وکیلیم، نه مدیر کلیم، ما هیچ کاریم، ما چه کاری دستمون نیست، این بحث چه سودی داره، چه فایده ای داره، چه کارش میتونیم بکنیم؟ ما اومدیم همدیگه رو ببینیم، اومدیم نیومدیم اعصابو به هم بریزیم، اومدیم یه آرامشی پیدا کنیم. خیلی سنگین رنگین بگید از خودمون حرف بزنیم، همین بحث و تغییر بدید. اگه فایده نداره پاشید برید، که انشالله از این فرصت رفت و آمد مشکلی بر مشکلات اضافه نشه. یه بحث دیگه داریم که ادامه همینه، برخورد با پدر و مادر، خواهر و برادر، خانواده. برادرای عزیز تصمیم بگیرید با ورودتون تو خونه حتما دست پدر و مادر رو ببوسید. خدا میدونه این چقدر تأثیر گذاره، چقدر علاقه مادر رو پدر رو به شما بیشتر میکنه. نگید خجالت میکشم، بار اول خجالت، بعضاش کیف میکنی. میدونید حالا ثوابش هم اینجا بگم، این از اون ثوابای بالا بالاست که نمونه هاشو گفتم. یه حدیث داره از وجود نازنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، من نظر الى وجه والديه نظر رحمه کان له بكل نظرتن حجت مبروره. عجیبه این حدیثو. فرمود هر کس با محبت با رحمت به چهره پدر و یا مادر نگاه بکنه، برای هر نگاهش خدا یه حج مبرور بهش میده، ثواب یه حج. یه حج با یه نگاه با لبخندتون پدر و مادر. راوی ذوق زده پرسید آقا ما رو صد بار اینطوری به چهره پدر و مادر نگاه کردیم، خدا ثواب صد تا حج به ما میده؟ فرمود الله اکبر من ذلک، خدا بزرگتر از این حرف هست، کمش که نمیاد. نگاه به این عشق، برم نگاه کنم ثواب ببرم با لبخند تو چهره پدر و مادر. این دستشونو ببوسید، خجالت نباشه، چه ورودتون چه روز آخر خروجتون و خداحافظیتون. ما پدری که از دنیا رفته چند سال قبل، یه مادر پیر دارم، واقعا بالاترین لذت اینه که برم هر موقع میرم خونه دستشو ببوسم. درست؟ این کار چقدر محبت شما رو در دل اونها زیاد میکنه، از ته دل دعاتو میکنن، دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجابه، ازشون تقاضا کنید که دعاتون کنن. این یه نکته که تواضع، فروتنی. یکی اخلاق شماست چند روزه برادرای بزرگوار، جوری برید بیاید که این پدر مادرها خواهر برادرها به به فلانی اصلا یه جوری دیگه شده. حوزه اینطوریه، مدیر یکی از مدارس قم یه موقع به من میگفت فلانی پدر یکی از این بچه ها یه نامه نوشته داده به بچهش آورد برا من، توی نامه نوشته شما چه کردید؟ این بچه من قبل از اینکه حوزه بیاد صبح ها با زحمت صداش می زدم نماز صبح بخونه، خیلی خوابش سنگین به زحمت، حالا صبح ها ما با اذان او که تو حیات بلند میگه از خواب بیدار میشیم. گفت نوشته یک شب اومده بالا سر من خوابیدم، آرام دست میکشه رو موهای سرم رو صورتم، بابا بابا بابا، چشما رو باز کردم رم بچه طلبه، میگم چیه؟ میگه یه ده دقیقه یه ربع به اذان مونده، پاشو وضو بگی، دو تا دو رکعتی هم شده یه نماز شبی بخون. پاشده بچهشو بوسیده، میگه به به ای چی شده؟ قبلا به زحمت صداش میکرد، نکنه بری خونه صبحی پدر مادر بخواد بیاد صدات کنه، اوی پاشو آفتاب نزنه نماز صبح، خیلی بده. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی تهرانی برای طلباش صحبت کرده بود، میگو هر طلبه ای تو خونه که میره مادرش باباش باید بیاد برای نماز صبح بیدارش کنه، ای بره لبو فروشی نمیخواد طلبه باشه. شما دیگه فرق میکنید، نگید آقا ما چه اشکال داره، چه اشکال داره، یعنی چه طلبه باید مقید باشه اول وقت رو نماز رو؟ شما باید الگوی اونها باشید، نه اونها تازه بخوان برای ما. واقعا میتونید و از همینجا، نه برای ریا و تظاهرا، این به نیت شما بستگی داره، اصلا نیچه بخوان خودنمایی کنید، نه شما سرباز امام زمانید، باید برای برادر و خواهرتون الگو باشید. به به داداش عوض شده، حوزه تغییرش داده، چقدر گفت عطران است که خود بگوید نه اون که عطار بگوید. شیشه عطر رو درش رو باز کنی فضا معطره، جوری باشه که اصلا میرید برمیگردید کونو دعا تناس به غیر السنته کن، زبون نه، عمل شما به داداش خواهر بستگان بفهمونه شما اصلا سرباز امام زمانید و سرباز امام زمان همه چیزش با دیگران تفاوت میکنه. چقدر زیباست، چقدر عالیه. میشه اینطوری بود؟ البته. دقت میکنی؟ این برنامه هاییست که اگه انشالله داشته باشی تواضعتون، فروتنیتون. عزیزان، پیغمبر اکرم به همه سلام میکرد، هیچ کس نتونه سبقت در سلام بر پیغمبر. اینو شنیدید شما؟ خود حضرت فرمود من به کودکان سلام میکنم و دوست دارم این بعد از من یه سنت بشه، یعنی دیگرانم همین کار رو بکنم. چقدر زیباست شما به داداش کوچکتر، خواهر کوچکتر میرید سلام بکنید. واقعا میدونید این ادب رو عملا به اونها یاد دادید. نگید حالا من بزرگترم، من طلبم، من فعلله و تفعلله خوندم، من چی هم خلاص. اونا ابدا تا پیغمبر خداست به بچه ها سلام میکرد، بچه ها آمدن خونه با شادی میگفتن پیغمبر تو کوچه به ما سلام کرد. اینو از الان تمرین کنید. و بعضی آخونده متاسفانه تو کوچه خیابون ما سلامشون میکنیم جواب اونم نمیدن. اینطوری نشیم یه موقع. از حالا تمرین کنید که راحت باشید در سلام، در ادب، در تواضع. گاهی عمل شما بیشتر از گفتار شما تأثیر میگذاره. ما افرادی میشناسیم اومدن حوزه طلبه شدن، بهشون میگیم چی باعث شد، میگه انگیزت چی بود، میگه من انگیزه اینا نمیدونم، فلانی از دوستانم طلبه اونقدر خوب برخورد کرد، رفتار اونو که دیدم گفتم ما هم بریم مثل او بشیم. دقت میکنید؟ اینا زیبایی هاییست که انشالله با یه کوله باری از معنویت های میرید. اولا نگهداری کنید، نریزید عبادتتون رو، ثواباتون رو، هم مواظب چشمتون باشید، گوشتون، زبانتون، رفتارتون، تواضعتون، فروتنیتون، خوب عالی برید. انشالله برمیگردید شادابتر بیاید، نه اینکه کم بیارید و برگردید. اینو نکاتیه که تذکرش لازمه. توجهتون به آقا امام زمان علیه السلام بیشتر و بیشتر باشه، او که باید یاری کنه همه ما رو. وجود نازنین حضرته. اگه میخواید همیشه شارج و شاداب باشید، دوستی امام زمان رو روز به روز در خودتون تقویت کنید، کاری کنید دلتنگ آقا بشید، کاری کنید واقعا وابسته به آقا بشید. چه کار کنیم؟ اگه دعای عهد هر روز صبح 5 دقیقه بخون، اگه زیارت آل یاسین، آل یاسین دیگه صبح و عصر و شب نداره، هر موقع خوندید یکی از این دوتا رو داشته باشید، یا آل یاسین یا دعای عهد. استاد یه موقع به من گفت حتی 40 روز دعای عهد، 40 روز زیارت آل یاسین، 40 روز زیارت عاشورا، هم یکیش هم که باشه همیشه اینا رو برنامه ریزی کنید که شاداب باشید. ارتباط با وجود نازنین حضرت شما رو شاداب نگه میداره، خستتون نمی کنه. این ارتباط همیشه گی باشه، یاد حضرت هر چه باشید آقا به یاد شما. این چند بیت رو بگم دعاتون کنم دیگه، کم کم شما آماده نمازید. سوز و گداز ما تویی، راز و نیاز ما تویی، ای حجت ثانی عشر یبن الحسن، یبن الحسن، ای سید و سالار ما، ای یاور غمخوار ما، هم در سفر هم در حضر، یبن الحسن، آقا به جان مادرت، اون مادر غم پرورت، ما را مرانی از درت، یبن الحسن. این همیشه دعای شما همین باشه. به خدا بهترین توفیق این که طلبه اید، چیز کوچکی نیست. بعضی هم مثل ماهی تو آب قدرش رو نمیدونن، این آب رو، ای آب کجاست. به خدا لطفی در حقتون شده تو همه کاراتون، این اوضاع وانفسای آخر الزمان، عشق سربازی و طلبگی امام زمان. انشالله آداب و شرایط شما همه عمل کنیم. قول بدیم به همدیگه هم دعا کنیم. ما هر جا هستیم به شما، شما به ما دعا کنید. این دعا پشت سر همدیگه به اجابت نزدیکه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق بقیت الله فرجش رو بر ما نزدیک بگردان. قلب نازنینش رو از ما خوشنود بفرما. خدایا ما را از سربازان واقعی و دائمی حضرتش محسوب بفرما. به حق اون بزرگوار توفیق علم و عبادت و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا طول عمر با سلامت در اطاعتت به همه ما عنایت فرما. مرزا، منظورین، سفارش شده ها، بستریا، کرونایا، شفای عاجل عنایت فرما. خدایا اسلام و مسلمان ها، علما و مراجع، خصوصا رهبر عزیز و بزرگوارمون در پناهت مؤید و محفوظ بفرما. ارواح شهدا، علما، گذشتگان، رفتگان از جمع حاضر، پدر من حقیر و خصوصا مرحوم آیت الله علوی گرگانی، غریق بهار رحمتت بفرما. به حق امام زمان عاقبتمون ختم به خیر بفرما. به جاه محمد و آله.